این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید ایران 7 سال دیگر انسان به فضا میفرستد. میرحسین موسوی گفته است ظلم و جور چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی مردود است. در پی گرما و خشکسالی بی سابقه در روسیه، این کشور صادرات غله را موقتا ممنوع کرد. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام دوباره، پنجشنبه شبتون بخیر. در 14 شب مرداد ماه به وقت ایران باز هم از رادیو فردا اینجا هستیم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردن. آزاده اصلی هستم همراه شما بین برنامه‌های مجله نیم ساعته شبانگاهی. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه و بعد جزئیات بیشتری رو درباره برنامه‌های امشب با هم مرور می‌کنیم. محمد رضا کاظمی:
سلام و شب بخیر. رئیس جمهوری ایران میگوید اولین فضا نورد ایرانی در سال 1396 خورشیدی، یعنی 7 سال دیگر، به فضا خواهد رفت. آقای احمدی نژاد در تلویزیون استانی همدان گفت برنامه سازمان فضایی ایران در مورد اعزام فضا نورد به فضا برای سال 1403 تنظیم شده بود، اما دولت تصمیم گرفته انسان ایرانی 7 سال زودتر به فضا برود. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ایران در آینده نزدیک ماهواره‌ای مخابراتی سنجش خود را نیز به فضا پرداخت می‌کند که عمر این ماهواره 1 سال است. میرحسین موسوی در یادداشتی به مناسبت سالروز انقلاب مشروطه گفته است ظلم و جور و خفقان چه در زمان ناصرالدین شاه باشد، چه پهلوی ها و چه جمهوری اسلامی مردود است. آقای موسوی که یادداشت وی در سایت کلمه منتشر شده گفته است در جمهوری اسلامی ظلم و ستم بدتر و سیاتر است، چرا که زیر پوشش نام اسلام صورت می‌گیرد. آقای موسوی یادآور شده تجربه 100 سال اخیر نشان داده که مهمتر از عدالت و آزادی و حکومت قانون، این قدرت حاکم است که باید مشروط و پاسخگو باشد. در پی خشکسالی و گرمایی بی سابقه در روسیه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور صادرات غله را موقتا ممنوع اعلام کرد. نخست وزیر روسیه امروز در نشست کابینه کشورش گفت این اقدام از جمله برای پیشگیری از بالا رفتن بهای مواد غذایی در پیش گرفته شده است. تصمیم آقای پوتین زمانی اعلام شد که روسیه بر اثر گرمایی بی سابقه با آتش سوزی های گسترده و تخریب 20% از محصولات غله این کشور روبرو شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نام پروین اردلان و آذین ایزدیفر از ایران را همراه 40 نویسنده و روزنامه‌نگار از سایر کشورها به عنوان برندگی جایزه بین المللی هلمن همت در سال 2010 اعلام کرد. جایزه هلمن همت از سال 1990 به یاد بود لیلیان هلمن و نمایشنامه‌نویس آمریکایی و دوست و همراهش داشیل همت، روان نویس آمریکایی، پایه گذاری شد. سایت کلمه گزارش داده بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی که در انفرادی زندان اوین هستند اعتصاب غذایی خوش کردند. این گزارش حاکیست 14 زندانی دیگر نیز در اعتصاب غذایی تر به سر میبرند. در اعتصاب غذایی خوش اعتصاب کننده حتی از نوشیدن آب هم خودداری میکند، در حالی که در اعتصاب غذایی تر زندانی آب و چای مینوشد. 17 زندانی سیاسی مطبوعاتی در زندان اوین از 10 روز قبل اعتصاب غذایی خود را آغاز کردند. آنها به خاطر اعتراض به شرایط نامناسب بند 350 و رفتارهای ماموران زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زدند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به این سازمان گفته است مقام‌های مختلف آمریکا و بعضی نمایندگان کنگره به طور علنی جمهوری اسلامی ایران را به توسل به زور تهدید می‌کنند و این تهدیدها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصول اساسی منشور ملل متحد است. به گزارش ایرنا در این نامه دفاع از حریم کشور بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد حق ایران ذکر شده است. مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا یک شنبه 10 مرداد در یک برنامه تلویزیونی گفته بود طرح حمله نظامی بر ضد ایران آماده است و اسوسییتد پرس گزارش داده است که قاضی واکر روز چهارشنبه با صدور حکمی در کالیفرنیا علیه منع ازدواج همجنسگرایان رأی داد.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و و در ادامه مجله میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مراجع خواستند برای حفظ آبروی روحانیت وارد صحنه شوند. ناهمخوانی تبلیغ و آموزش موسیقی با اسلام از دید رهبر جمهوری اسلامی ایران. و روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. همینطور گفتگو و گزارش زنده رادیو فردا رو هم درباره هفته 3 لیگ برتر فوتبال میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه‌ای به مراجع و علمای شیعه از اونها خواستن برای حفظ آبروی اسلام و روحانیت وارد صحنه بشن و از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بخوان مستندات و مدارکش رو درباره کمک 1 میلیارد دلاری آمریکا به رهبران معترضان ارائه کنه. آیت الله جنتی روز 6 مرداد ماه از در دست داشتن سندی خبر داد که نشون میده آمریکایی‌ها 1 میلیارد دلار از طریق عربستان سعودی به گفته او به سران فتنه دادن و سعودی‌ها قول داده بودند که در صورت انقراض نظام 50 میلیارد دیگه هم به اونها پرداخت کنن. او تاکنون هیچ توضیحی درباره اسناد مورد اشارش نداده. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
این بار نخست نیست که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به سخنان آیت الله جنتی واکنش نشان داده اند و از او انتقاد کردند. به گزارش سهام نیوز، وبسایت متعلق به حزب اعتماد ملی، آقایان موسوی و کروبی در نامه خود به مراجع تقلید شیعه اظهارات آیت الله جنتی را بارزترین نمونه هتک حرمت‌های بی‌پروا و عاری از تقوا خوانده‌اند. آقایان موسوی و کروبی در نامه خود نوشتند این مرد کهنسال که از آغاز تأسیس مجلس و شورای نگهبان لاینقطع مسئول بوده و قریب به 20 سال است که دبیر شورای نگهبان است، گویا کهولت سن تنها قوای روحی و جسمیش را به تحلیل برده، بلکه قوه ادراک و ذهنیش را هم مختل کرده است. پایان نقل قول. این دو رهبر مخالف دولت با انتقاد از سخنان آیت الله جنتی به خط دهندگان پنهانی اشاره کردند که احتمالاً به سایر خطیبان هم چنین دستورالعمل‌هایی دادند که با امتناع آنان روبرو شده و به این ترتیب به گفته آنها جسارت و کندی ذهن خاص دبیر شورای نگهبان موجب شده است که این چنین بی‌گدار به آب بزند. آنها در این نامه دلیل آنچه که ترک‌تازی بی‌رحمانه آیت الله جنتی از تریبون نماز جمعه نامیدند را حاشیه امن او دانستند. آخرین نخست وزیر ایران و رئیس مجلس ششم در نامه خود به مراجع شیعه با شکایت از کوتاه بودن دست دادخواهیشان و تشبیه عدالت نظام به خرمایی بر بلندای نخلی ناپیدا از علمای شیعه خواستار دفاع از حریم روحانیت و اسلام شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مراجع، علما و مدرسین حوزه‌های علمیه خواستند برای حفظ آبروی روحانیت و اسلام از آیت الله جنتی بخواهند سند و مدرک خود را ارائه کند و یا منبعش را برملا نماید تا به گفته این دو رهبر مخالف دولت مردم در جریان واقعیت و یا افترا و دروغ که برای متاع دو روز دنیا بیان شده است قرار گیرند. اظهارات آیت الله جنتی درباره کمک مالی آمریکا به معترضان در ایران تا کنون واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح طلب به دنبال داشته است. از جمله جبهه مشارکت، عمده‌ترین حزب اصلاح طلب ایران نیز در واکنش به اظهارات احمد جنتی از قوه قضاییه خواست به ادعاهای مطرح شده از سوی وی رسیدگی کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گفته های آیت الله علی خامنه‌ای درباره ناهمخوانی تبلیغ و آموزش موسیقی با اسلام نه تنها در ایران که در گوشه و کنار جهان هم بازتاب گسترده‌ای داشته. تعدادی از تحلیلگران این گفته های آیت الله خامنه‌ای رو نوعی ترفند برای انحراف توجه جوانان ایرانی به دشواری‌های سیاسی و اقتصادی در اون کشور دونستند. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، ماکس فیشر از نشریه نیشن یکی از همین تحلیلگران هست.
Thank you. فیشر در دی اتلانتیک می نویسد این گفته های آیت الله خامنه ای را که نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی به عنوان حکمی قانونی تعبیر خواهند کرد احتمالاً طراحی شده است تا توجه ایرانیان را از مسائل مهمتر و عمدتر سیاسی و نگرانی های اقتصادی در کشورشان منحرف کند. از سوی دیگر با توجه به درصد بالای جوانها در ترکیب جمعیتی ایران، سران جمهوری اسلامی با این سخت گیری تازه درباره موسیقی امیدوارند که این نسل جوان نگاه خود را از وضع نابسامان اقتصادی در ایران برگیرد. مکس فیشر می افزاید آیت الله خامنه ای موسیقی را البته حرام نشمرده، اما آموزش و تبلیغ آن را با اسلام ناهماهنگ خوانده است. بدین ترتیب احتمال می رود که موج تازه‌ای برای بستن آموزشگاه های خصوصی موسیقی در ایران به راه افتد و ایرانیان این کار را بار دیگر به زیر زمین و پستوها ببرند. ماکس فیشر می پرسد اکنون چه خواهد شد؟ و خود پاسخ می دهد ایرانیان دوستدار موسیقی که بسیاری از آنان جوانان هوادار جنبش سبزند و برای نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نگرانی آفرینند، هم و غم خود را برای یافتن راه برون شدی از این بن‌بست موزیکال به کار خواهند بست. اما به نوشته ماکس فیشر این کار مشکل نارضایی های مردم ایران را در دراز مدت حل نخواهد کرد. آیت الله خامنه ای در حالی با این گفته ها موسیقی در ایران را به پستوها پس می راند که به گفته ی مشهور که البته هرگز رسما تأیید یا تکذیب نشده است، در نواختن سه‌تار خود دست و پنجه ای دارد. شاید از همین روز که به نوشته ماکس فیشر این گفته های آیت الله خامنه ای از دل او بر نمی خیزد و ای بسا که جمهوری اسلامی بخواهد پس از چندی با آزاد گذاشتن پخش موسیقی و آموزشان سوپاپ اطمینان را بکشاید و از انفجار خشم به خصوص جوانان ناراضی جلوگیری کند. موسیقی در ایران و جایگاه آن به گفته تحلیلگران از آغاز پیروزی آیت الله خمینی و یارانش در ایران همواره از مسائل داغ و بحث‌انگیز در محافل دینیان کشور بوده است، تا جایی که امروز پس از گذشت 30 سال جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است تعریف جامع و مانعی از موسیقی قابل قبول از دیدگاه‌های تشیع به دست دهد. از سوی دیگر هواداران موسیقی میگویند در هیچ جای قرآن موسیقی حرام شناخته نشده و حتی نشانه‌های گرایش اسلام به موسیقی را در خواندن اذان به روشنی میتوان دید و شنید. همین عده میافزایند به یاد داشته باشیم که از عوامل نگاهداری موسیقی ایرانی یکی هم نوحه خوانی‌های تشیع در سوگ امامان آن است و اگر موسیقی برای تشیع مذموم می بود چون این اتفاقی هرگز روی نمی داد.
ماه می گوید حسن، ماه می گوید حسن، ماه می گوید حسن، آیه آیه حضرت الله می گوید حسن، آیه آیه حضرت الله. به به.
و از میان هواداران بیشمار موسیقی بسیارند کسانی که میگویند موسیقی ایرانی امروز وام خود را نه تنها به نوه خانی ها باز پس داده که امروز نوه خانی وامدار موسیقی ایرانی حتی موسیقی پاپ ایران است.
آوامون دل بره دلا رو میخره، کربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یا
ها. همخوانی تبلیغ و آموزش موسیقی با اسلام از دید رهبر جمهوری اسلامی ایران علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
اعدام آری، اعدام نه؟ بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
شیرین عبادی در نشریه وال استریت جورنال مقاله منتشر کرده و درباره سنگسار قریب الوقوع یک زن در ایران توضیح داده. گزارش و گفتگوی شهرانه طبری رو میشنویم.
دکتر شیرین عبادی در این مقاله وال استریت جورنال می نویسد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنا به حق توجه جهانیان را به این مجازات غیر عادلانه جلب کرده است، تا جایی که حتی لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و متحد جدید دولت جمهوری اسلامی نیز از آن برآشفته شده پیشنهاد کرده است به خانم آشتیانی پناهندگی دهد.
پیامی که پرزیدنت لولا فرستاد نشان دهنده این است که وجدان عمومی در سطح بین المللی از مجازات هایی از قبیل سنگسار، قطع دست و پای دزد چقدر ناراحت میشه. و بارها من تکرار کردم که این قوانین تفسیر نادرستی است از اسلام. سنگسار اساسا در قرآن هم نیامده و فقهای ایران بسیاری بر این اعتقادند که می توان سنگسار رو از قانون حذف کرد. در این خصوص من اشاره می کنم به سایت آیت الله ثانی و سخنان ایشان در باب ضرورت بازنگری و اصلاح در قوانین موضوعه ایران.
شیرین عبادی در مقاله خود میگوید به درخواست شخصی رئیس جمهور برزیل از رئیس جمهور ایران هنوز پاسخی داده نشده، اما این نوع واکنش از سوی حتی یک کشور متحد ایران نشان دهنده آن است که حقوق بشر باید برای جامعه جهانی از بالاترین ارجحیت برخوردار باشد.
واکنش بین المللی به مجازات هایی از قبیل سنگسار و همچنین حساسیت جامعه بین المللی به زندانیان سیاسی در ایران ثابت کرده که مسئله حقوق بشر از موضوعاتی چون انرژی هسته‌ای بسیار اهمیت بیشتری دارد، زیرا آنچه که صلح بین المللی را به مخاطره می اندازد بی‌توجهی به حقوق بشر و عدم رعایت دموکراسی است. این دو عامل که بیشتر صلح بین‌المللی رو به مخاطره می‌اندازه، و الا کشورهایی هم هستند که سال‌هاست بمب اتمی دارند مثل فرانسه، اما چرا دنیا از اونها احساس نگرانی نمی‌کنه؟
دکتر شیرین عبادی میگوید در قانون مجازات سنگسار برای مرد و زن یکسان است، اما از آنجا که مردها می توانند بیش از یک همسر اختیار کنند، همیشه می توانند بگویند زنی را که با او زنا کردند به عقد موقت یا صیغه درآوردند. اما نکته مهمتر از آن است که همخوابگی زن شوهردار با پسر زیر 15 سال که کودک محسوب می شود و باید جرم سنگینی باشد، جرمی به مراتب سبکتر خوانده می شود.
در خصوص نحوه اجرای سنگسار قانون پیش بینی کرده که مرد رو بایستی تا کمر در یک گودال فرو کنند و زن رو تا سینه، و بعد با سنگ هایی که نه خیلی درشت و نه خیلی ریز او رو انقدر بزنن که جان بدهد. و اگر شخص بتواند از گودال فرار کنه در حالتی که جرم با اقرار او ثابت شده باشه، از مجازات سنگسار معافه. یا اینکه در قانون پیش بینی شده زن شوهرداری که مرتکب زنا میشه مجازات سنگساره، اما اگر زن شوهردار با پسر نابالغ، یعنی پسری که کمتر از 15 سال سن داره، مرتکب زنا بشه و در حقیقت باعث بلوغ زودرس یک نوجوان بشود. اون وقت به جای سنگسار مجازات او را تخفیف می دهند و می کنند به صد ضربه شلاق. و حالا که این در حقیقت علاوه بر این که عمل نادرست زنا رو داره، مرتکب جرم دیگری هم شده که سوء استفاده جنسی از کودکانه. و من نمیدونم این چنین تخفیفی در قانون به چه مناسبت برای زن شوهرداری که زیر پای یک پسر کمتر از 15 سال می نشیند و سوء استفاده جنسی از کودکان می کند، چرا می بایستی این چنین تخفیف مجازاتی برای این زن قائل بشه؟
نکات دیگری که شیرین عبادی در این مقاله به آنها توجه می دهد، دل بخواهانه بودن تصمیم قاضی در مورد احکام زنا، عدم حضور شاهد و اجرای پنهانی بسیاری از این احکام است.
گزارش و گفتگوی شهران طبعی رو شنیدید درباره شیرین عبادی به بهانه چاپ مقاله خانم عبادی در نشریه وال استریت جورنال.
روزنگار تاریخ.
اما در ادامه میریم سراغ برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. بازپخش برنامه روزنگار رو میشنوید که حاصل گفتگوی روزانه محمد زرقامی است با مراد ویسی، روزنامه نگار در ایران در سالهای 1370 تا 1378 و همکار امروز رادیو فردا.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز 14 مرداد ماه 1389 خورشیدیه. با سومین برنامه از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم در 14 روز از مرداد که همزمان با سال روز انقلاب مشروطه. امروز قراره که همراه با مراد ویسی برای شما از نگاه جمهوری اسلامی ایران به انقلاب مشروطه بگیم. دلیل این نگاه ویژه‌ای که وجود داره به تاریخ مشروطه با توجه به اینکه این سالها پیش اتفاق افتاد چیه؟
من به این دلیل این واقعه رو برای برنامه امروز انتخاب کردم که جریان خاصی در حاکمیت جمهوری اسلامی از همون ابتدا انقلاب مشروطه رو یک انقلاب منحرف شده به حساب می آورده و معتقد بوده که انقلاب مشروطه توسط غرب زده ها و روشن فکرها و اون چیزی که اونها بهش میگن منورالفکرهای منحرف، این انقلاب منحرف شده. ضمن اینی که معتقده که نمونه مطلوب انقلاب مشروطه همون مشروطه مشروعی بوده که شیخ فضل الله میگفته.
خب اینو ما زیاد شنیدیم، یعنی در متون درسی هم تا این سالها گنجونده شده بوده که مشروطه مشروعه، ولی واقعا به طور دقیق اگه بخوان یه تعریفی بدین این مشروطه مشروعه چی هست؟
خب یک اتفاقی که افتاده اینه که در 30 سال گذشته از مشروطه مشروعه فقط این رو گفتن که نظر شیخ فضل الله این بود که حکومت بر اساس شرع اسلام باشه، در حالی که علمای اون موقع که مخالف شیخ فضل الله هم بودن با این که مخالفتی نداشتن، آخوند خراسانی، آیت الله عبدالله لایجی و دو تن از سران روحانی انقلاب مشروطه یعنی سید محمد طباطبایی و عبدالله بهبهانی که با این مخالف نبودن. اتفاقا آخوند خراسانی که در نجف بود و خیلی هم مورد رجوع مردم بود میگفت خوبه، ولی باید مبتنی بر عدالت باشه و قدرت سیاسی باید مقید و محدود به قانون و تحت نظارت مردم باشه، در حالی که ثبت در تاریخ که شیخ فضل الله مشروطه رو فتنه میدونست و قانون اساسی رو دستور ملعون و زلالتنامه میخوند. خب ما نمیتونیم یه بخشهایی از مشروطه رو بیاریم به شکل گزینشی مطرح کنیم. هم نادیده گرفته شدن نقش روشنفکرها یک نوع تحریف انقلاب مشروطه است و هم نادیده گرفتن نقش روحانیون، ولی در بین روحانیون هم ما فقط نمیتونیم متمرکز بشیم بر نقش شیخ فضل الله و نظریات آخوند خراسانی، سید محمد طباطبایی و بقیه علما رو، اینها رو نادیده بگیریم.
خب این تئوری وقتی که میاد و جاری میشه در رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، این خودش رو چجوری نشون میده و تأثیرش چی بوده؟
خب این دیدگاه رو و این مسئله رو مبنای گذاشته بود برای برخورد با روشنفکرهای سکولار و حتی روشنفکرهای دینی و حتی عقاید کسانی رو مثل آیت الله نائینی که در انقلاب مشروطه دیدگاه‌های مردم سالارانه داشت و قرائت مردمی‌تری از دین داشت. این دیدگاه آیت الله نائینی هم در جمهوری اسلامی اصولاً کمتر شنیده شده یا به طور کامل حذف شده. یه تأثیر دیگه اون هم این بوده که یک جریان خاصی در جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته از این مسئله برای ضرورت تمکین به حکومت روحانیون استفاده کرده و حرف این جریان هم این بوده که برای جلوگیری از انحراف انقلاب اسلامی ما باید پشت‌سر روحانیت حرکت کنیم و اگر این کارو نکنیم مثل انقلاب مشروطه انقلاب ما منحرف میشه.
چه چیزه؟ مشخصی رو میتونید به عنوان حرف آخر بگین.
جمع‌بندی نهایی که میشه این کردین که نوع نگاه 30 سال گذشته به انقلاب مشروطه در حاکمیت جمهوری اسلامی برای حذف بخش عمده‌ای از نخبگان و فرزندان شایسته این ملت، چه نخبه‌های سکولار، چه نخبه‌هایی که روشنفکر دینی بودن و چه نخبه‌هایی که اصولاً افراد ملی‌گرا، ملی مذهبی یا هر گرایش دیگه استفاده شده.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید در روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. فردا روز با برگ دیگری از تاریخ در کنار شما خواهیم بود.
بله، بخش دیگه ای از برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو شنیدید. به مناسبت 14 مرداد ماه محمد زرقامی با مراد ویسی صحبت میکرد، روزنامه نگار در ایران در سالهای 1370 تا 78. به رادیو فردا گوش میکنید و درباره ورزش همونطور که اول برنامه‌مون گفتیم قرار هست یک گفتگو و گزارش زنده داشته باشیم. هفته 3 لیگ برتر فوتبال شروع شده و بازی استقلال و ذوب‌آهن اصفهان در شهر اصفهان چند دقیقه پیش تموم شد. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ماست. آقای غریب حالتون خوبه؟
بله متشکرم، صدای شما رو دارم، حالم خوبه. انشالله که همه ورزش دوستان رادیو فردا حالشون خوب باشه.
چه خبر از بازی که تموم شد چند دقیقه پیش؟
بله، در ورزشگاه فولادشهر اصفهان امروز ذوب‌آهن میزبان آبی پوشان تهرانی بود استقلال. ذوب‌آهن 6 امتیاز داشت از 2 بازی اولش، یکی از مدعیای این فصل هست و مثل فصل قبل که یکی از تیمای مدعی بود همراه با سپاهان. بله، ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر میزبان استقلال بود. در نیمه اول استقلال از روی یک کار تاکتیکی و تمرین شده توسط فرهاد مجیدی کاپیتان خودش به گل اول رسید. نیمه اول با همین نتیجه 1-0 به سود آبی‌های تهرانی دوتا تیم برخکن رفتن. در نیمه دوم استقلالی ها برای حفظ این نتیجه بردشون و زوبی ها برای تغییر نتیجه به میدون اومدن. زوبا هن دست به چند تغییر زد و برای تقویت خط حملهش با مهرهای بیشتری به دروازه آبی‌های تهرانی یورش آورد. این تغییرات موثر شد و در دقیقه 79 ذوب‌آهن توسط محمد حسینی دفاع راست خودشون از روی یک شوت فنی و سرکش و کاتدار موفق شد گل مساوی رو به ثمر برسونه. در نهایت هر دو تیم، یعنی استقلال و ذوب‌آهن، به نتیجه مساوی رضایت دادن و هر کدومشون 1 امتیاز از این بازی گرفتن.
خب در مورد بازی قبلی هم صحبت کنیم؟
بله،
که در تبریز بود.
بله، در تبریز بود بازی قبل از این بازی. شهرآورد شهر تبریز بود، تیم تراکتورسازی و شهرداری که شهرداری امسال به لیگ برتر صعود کرده بود. این ورزشگاه خانم اسدی در این بازی در ورزشگاه بدون تماشاگر انجام شد به دستور کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خاطر حوادثی که هفته گذشته در بازی 2 هفته پیش در بازی تراکتور و پرسپولیس اتفاق افتاد در ورزشگاه آزادی. تراکتور میبایستی بدون و شهرداری تبریز بدون تماشاگر این بازی رو برگزار می‌کردن که این بازی هم 1-1 شد. فردا هم ادامه هفته 3 هست، چند تا بازی مهم پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران، این بازی هم بدون تماشاگر برگزار میشه. با هم بازی دارن پرسپولیس و سایپا و یه بازی مهم دیگه انجام میشه. سپاهان قهرمان فصل پیش در ورزشگاه تختی شهر اهواز میره با فولاد خوزستان میزنه. در صدر جدول ذوب‌آهن با 1 امتیازی که امشب گرفت فعلا 7 امتیازی شد و باید صبر بکنه ببینه که نتیجه های بازی فردا چه خواهد شد و ببینیم که چه تیمی صدرنشینی رو در پایان هفته 3 به دست میاره.
ممنونم از فریبرز غریب پشت خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد هفته سوم لیگ برتر فوتبال شنیدیم. مجله شبانگاهی به انتهای خودش نزدیک میشه. با هم همراه باشید.